تا به گشاید بال و پرش بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
درود بسیار بر شما مخاطبان نازنین رادیو تهران و سپاس که انتخابتون برنامه چراغ چهارشنبه شب هاست. امیدوارم اگر خیلی هم علاقمند به حوزه داستان نیستید و نبودید، از این به بعد با همراهی با ما در این برنامه علاقمند بشید و با ما بمانید و به خیل علاقمندان به ادبیات داستانی بپیوندید. 30094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. میهمان عزیزی داریم. میزبان تلفنی آقای دکتر محمد مفتاحی هستیم، شاعر و منتقد ادبی. آقا درود بر شما، شبانگاه تابستانیتون به خیر، خوش آمدید به چراغ این هفته.
درود بر شما جناب رحیمی عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
سلامت باشید.
یک سلام ویژه به شنوندگان وسیقه برنامه و باز هم خوشحالم که این کارو دارم در خدمت شما باشم و شنونده کنم.
دکتر محمد مفتاحی عزیز، به من گفتن که شما قرار هست امشب در مورد نامی آشنا صحبت کنید، مارسل پروست و آثار ایشون، البته با تمرکز روی یک اثر خاص.
بله، اگر در واقع بخوام در مورد مارسل پروست حرف بزنم و این نویسنده ناماشنا، البته برای کسانی که ادبیات رو به طور جدی پیگیری میکنن، شاید عزیزانی که بیشتر آثار نویسندگان خودمون رو میخونن یا به آثار خاصی در ادبیاتی که ترجمه شده به زبان ما علاقه دارن، شاید اسم مارسل پروست رو نشنیده باشن و برای اینکه همین ابتدا خیلی محکم وارد بحث بشیم، باید بگم که یک جمله معروفی هست، میگن کتابخانه‌ها به دو دستن، اونها که در جستجوی زمان از دست رفته از مارسل پروست رو خواندن و اونهایی که این اثر رو نخواندن. اینقدر این اثر مهم هست در دنیا و نقل قول دیگر از بسیاری از منتقدان این هست که این اثر آغاز ادبیات مدرن هست در دنیا. یعنی سبک مدرنیسم رو متعلق میدونن، آغازش رو به مارسل پروست و این اثر جاودانه. از اینجا شروع کنیم و بریم جلو، ببینیم چقدر میتونیم وقت داریم که در مورد این اثر و مارسل پروست صحبت کنیم.
حتما. به نظرم از مهمترین ویژگی هایی که باعث شده این اثر جایگاه رفیعی پیدا کنه آغاز کنیم.
بله، خیلی نقطه نظر خوبی هست و میشه از این جهت صحبت کرد در مورد مارسل پروست و اثرش. من در دو بخش اینو بیان میکنم، یکی نظر خودم درباره این که چرا یک اثر اینقدر بزرگ میشه و اینقدر یافدانه میشه که یک درسی هم باشه برای نوقلمان و کسانی که ادبیات رو به طور حرفه‌ای میخوان که دنبال کنن. واقعیت اینه که بیشتر شخصیت‌های این اثر عظیم که خب شخصیت‌های متعددی داره از زندگی شخصی و از دوستان، همدوره‌ها و نویسندگان بزرگ همدوره ما سپس گرفته شده. یعنی ایشون تلاشش بر این بوده که یه جوری زندگی خودش رو به رمان تبدیل کنه و این میتونه نکته خیلی مهمی باشه. طبیعتاً خیلی اوقات کسانی که تازه به نوشتن دست میزنن و نوشتن رو آغاز میکنن فکر میکنن باید خیلی چیزهای عجیب و غریب بنویسن و فضای آنچه که میخوان بنویسن باید خیلی از فضای زندگی خودشون دور باشه و عجیب و غریب باشه. حتی خیلی از نویسندگان جوان و نوقلم که آثارشون رو برای نظر شنیدن به من میدن میبینم که اسامی رو خارجی انتخاب کردن و یه طوری حتی فضا و اون شهر و مکان اتفاق افتادن داستان رو فضایی غیر از ایران انتخاب کردن.
بله.
برای اینکه فکر میکنن احتمالاً دهن پر کنه و خیلی جذابه، برای اینکه آشنا نیستن مخاطبانی که میخوان داستان رو بخونن و بیشتر جذبش میشن. در صورتی که من فکر میکنم اتفاقاً اثر عکس داشته باشه، از این جهت که ما با آنچه که زیسته ایم با آشنایی کامل داریم طبیعتاً بیشتر اخت هستیم و میتونیم همون رو هم به مخاطبمون عرضه کنیم. این یه ویژگی خیلی مهم در داستان هست، در رمان مارسل پروست هست. حتی چیزهای خیلی جزئی که ما گاهی در رمان ایشون میبینیم، مثلا فرض کنید که کلوچه های مادلن که خیلی صحبت میشه در طول رمان ازش که مورد علاقه مارسل پروست بوده و خیلی لذت میبرد از خوردن این کلوچه ها، خب اینها در واقع متعلق به فضای زندگی و عادتهای خود مارسل بوده. بنابراین توصیه این هست که اینطوری نگاه کنیم، هر کسی قرار باشه که رمان بنویسه ماندگار و رمانی که ارتباط خوبی برقرار کنه با مخاطبان، باید بدونه که به قول قدیمی ها آنچه از دل برایت لاجرم بر دل نشین، از قول سعدی. یا فرض کنید که میخوام از این دریچه هم نگاه کنید که رمان در رخایت هر طوری بخوایم بهش نگاه کنیم یک محصول وارداتی است. شیوه نگارش ما قبل از دوره معاصر هیچ وقت به صورت رمان نبوده، هرچند که بعضی از آثار رو در ادبیات ما میگن که به خاطر دنبال دار بودنشون و داشتن شخصیت‌های متعدد میتونیم یک نگاهی شبیه رمان بهش داشته باشیم، اما با این ویژگی‌های خاص و عناصری که داره به هر حال یک اثر وارداتی است.
بله.
اما واقعیت اینه که ما در کشور خودمون اینقدر رمان‌های خوب داریم که به زبان‌های مختلف ترجمه شدن و دیده شدن در دنیا. یکی از دلایل مهمش همین بومی بودن و اینکه مال ایران هست، مال فضایی که متعلق به خودمون هست و این امکان رو میده که کشورهای دیگر هم از نوع نگاه ما، از عادتهای ما و مسائل دیگر که مربوط به ماست اطلاع پیدا کنند. احساس کردم شما احتمالاً چیزی میخواییم بگیم، یک وقفه من میدم.
من دارم با دقت به حرف شما گوش میکنم و حتما اگر سوالی در ذهن شکل بگیره من پایان کلام شما سوال رو مطرح خواهم کرد که کلامتون ابتر نشه و من مثل مخاطبان دارم جمله به جمله گوش میکنم و قطعا سوالی باشه مطرح خواهم کرد. مطمئن باشید.
خواهش میکنم. ببینید این نگاه شخصی بنده بود.
درست.
اهمیت این رمان. اما از نگاه منتقدان و اون چی که در اثر ما میبینیم، خب جزئیات خیلی دقیق که شاید یکی دلایلی که باعث شده این رمان اینقدر طولانی باشه، بیش از 3000 صفحه 7 جلد در واقع به نگارش در بیاد، جزئیات دقیقی است که مارسل پروست میکنه. یعنی ما در این رمان میتونیم از آداب و معاشرت در واقع اون دوران که مارسل پروست در زندگی میکرد، از نوع غذاهایی که میخوردن، تشریفاتی که داشتن، طبقهی که او زندگی میکرد در اون جامعه و مسائلی از این دست، همه رو با جزئیات بیان کرده. و نکته دیگر که خیلی جذاب هست و مورد توجه منتقدان، نحوه استفاده از زمان در رمان هست که خب برای اولین بار این اتفاقا در رمان می افتاده و غالبا همه رمان هایی که تا اون دوره نوشته می شده یک روایت خطی داشتن، زمان به صورت خطی روایت می شده، ولی این زمان حلقوی که در واقع در اصطلاح میگن متعلق به مارسل پروست هست و شکست ها و گسست هایی که در طول رمان اتفاق می افته باعث اهمیت این رمان میشه. و میخوام یه اشاره ای هم بکنم، اتفاقا به طور موازی اگر نگاه کنیم یه شخصیت دیگه هم ما داریم در فرانسه به اسم آلفرد ژاری، که آلفرد ژاری هم اتفاقا از نوآوران هست و هم دوره مارسل پروست، که او هم در واقع سبک ابزورد رو، هرچند که ما به نام دیگران میشناسیم و نویسنده های پس از او مثلا مثل ساموئل بکت و دیگران، میبینیم که خیلی پیشتر در واقع پایه‌گذاری شده. این همزمانی نشون میده که در اون دوره ادبیات فرانسه در اوج شکوفایی بوده و در حال گذر از سبک رمانتیسم و ورود به مرحله مدرنیسم که اتفاقا قرعه به نام مارسل پروست میفته. و با این ویژگی هایی که مختصر عرض کردم، این اثر به عنوان یک اثر ماندگار در تاریخ ادبیات فرانسه و البته جهان ثبت میشه. و اینجا در پایان رمان وقتی مارسل داره روایت میکنه از آدم هایی که یک زمانی به عنوان الگو در علم، در زیبایی، در معرفت برای این آدم بودن، الان تبدیل شدن به انسان‌هایی که سالهای آخر زندگیشون رو میگذرونن، چین و چروکی که روی صورتشون هست، شادابی از دست رفته‌ای که در واقع تصویر میشه در انتهای رمان، واقعا جدای از همه تکنیک‌ها و آنچه که از لحاظ فنی این رمان رو مهم میکنه، از لحاظ معرفتی واقعا انسان رو وادار میکنه که به این مسئله فکر کنه که همونطور که برای دیگران زود گذشت، برای استادان ما، برای کسایی که الگوهای ما بودن، طبیعتا برای ما هم خیلی زود خواهد گذشت و چقدر خوبه که قدر لحظه ها رو بدونیم و اونها رو با حس ناامیدی، بدبینی و به طور کل اگه بخوام عرض کنم سیاه نبینیم زندگی رو و لذت ببریم، باعث لذت دیگران هم در زندگیمون بشیم. حالا چون اینو عرض کردم، برای خواندن این کتاب، چون صفحات زیادی داره و شاید انسانی که در دوره معاصر زندگی میکنه با خودش بکنه که خب این همه وقت بذارم یه همچین کتابی رو، آیا اساسش برمیام، آیا فرصت میشه که این کار رو انجام بدم، میخوام دو نکته رو عرض کنم. حالا یه موقع از بحث فنی فاصله گرفتم، چون شما نگاه زیبای ملموسی دارید به آثار ادبی، مجبور شدم که وارد این بحث بشم. واقعیت اینه که ما میبینیم اطراف خودمون، نه که خود ما بگم نگاه نمی کنیم، نمی بینیم، سریال میبینیم، فیلم میبینیم، وقتمون رو برای مسائل روزمره خوب میگذاریم. و میخوام این رو خدمت شنوندگان عزیز بگم، همونطور که اشتیاق پیدا میکنیم به اون فیلم یا سریال و در ادامه دنبالش میکنیم، این کتاب هم فقط در صفحات اول اگر بهش پیروز بشیم و بتونیم، به حال ابتدا خیلی سخت به نظر میرسه خوندن این رمان، اما اگر بتونیم آشنا بشیم با لحن کتاب، حتما پیش میریم و حتما جذبش میشیم. و به هر حال نکته هایی که در حد سواد بنده حقیر هست منتقل بشه به شنوندگان محترم که انشالله کتاب ها رو راحت تر بتونن بخونن.
شما بزرگوارید. حتما من و شما معتقدیم که شعله علاقه به خواندن در وجود نازنین هم میهنانمون به خاموشی نمیره و من و شما به خصوص شمایی که کارشناسید و اهل فنید قطعا کار ما و شما دمیدن در این شعله است که این شعله جانی بگیره دوباره و مخاطب عزیز ما بره به سمت سوی خواندن آثاری ماندگار و مطمئن باشه که تأثیرات ملموسی خواهد داشت این خواندن‌ها در زندگیش. خیلی سپاسگزارم دکتر محمد مفتاحی عزیز، پژوهشگر و منتقد ادبی و شاعر، که امشب هم میهمان ما بودید در برنامه چراغ.
ممنون می‌کنم. شب بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. به امیدی که بتونم در برنامه‌های بعد هم سعادت داشته باشم در خدمتتون.
زنده باشید. این چراغ به امید حضور دوباره شما همچنان روشن خواهد بود. شبتون بخیر.
شب شما.
خداحافظ.
ساخته است همه ذراتم با جان تو آمیخته باز تو می جوشد و بس خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس تا تو آزاد بمانی آزاد بمانی آزاد بمانی آزاد بمانی به زمین ریخت با به زمین ریخت با زمین ریخت باد تا تازاد بمانی به زمین ریخت باد
دقیقه است و چراغ ادبیات داستانی همچنان روشن و پرفروغه به روشنای نگاه زیبای شما. با ما بمانید. نیستی شاید همان بدون تو بودن باشد، حضور توست شاید که روز را روشنی می بخشد. تو اگر از کنار سنگ گذر نکنی، در میان مه گل آبی رنگ از دلش نمی روید. ساده بگویم، به خاطر وجود تو و به خاطر دیدن توست که فهمیدم چرا به دنیا آمدم. سپاس که مثل هر هفته مهربان و سرشار از آرامش و انرژی مثبت همراه ما بودید. برنامه امشب چراغ هم به پایان رسید، اما آیین چراغ خاموشی نیست. خوب اگر بودیم به یاد، اگر نه به باد بسپارید. شب شما آرام، بدرود.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. بخش سوم از برنامه‌های رادیو تهران.